این تو ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با انتقاد شدید از رفتار طلبکارانه اروپایی ها و عمل نکردن آنها به 11 تعهد برجامیشان تاکید کردند روند کاهش اجرای تعهدات ایران قطعا ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسلامی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز بیشتر خواهد شد. ایشان در ریشه یابی برخورد گستاخانه غربی ها از جمله اروپایی ها با ایران در مسائل جاری برجامی به خصلت تکبر آنان اشاره کردند و گفتند خود بزرگبینی موجب می شود غربی ها نتوانند حقایق را درک کنند. البته این تکبر در مقابل ملت ها و کشورهای ضعیف برای آنان موفقیت به همراه می آورد، اما در مقابل ملت هایی که نمی هراسند و از حق خود دفاع می کنند غربی ها را دچار شکست می کند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان صریح وزیر امور خارجه درباره 11 تعهد برجامی اروپایی ها در مقابل ایران و عمل نکردن آنها حتی به یک تعهد گفتند، وزیر امور خارجه که واقعا زحمت هم می کشد و ملاحظات دیپلماتیک هم دارد به صراحت از عمل نکردن اروپایی ها حتی به یکی از تعهداتشان سخن می گوید. ایشان خاطر نشان کردند ما به تعهدات خود در برجام و حتی بالاتر از آن عمل کرده ایم و حالا که به علت رفتار آنها شروع به کاهش اجرای تعهداتمان کرده ایم، اروپایی ها طلبکارانه و با پررویی می گویند چرا این کار را می کنی؟ حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند شما اروپایی ها که هیچ یک از تعهدات خود را اجرا نکرده اید به چه حقی از ما می خواهید که به تعهدات خود پایبند باشیم؟ بدانید که ما تازه کاهش تعهدات را شروع کرده ایم و این فرایند قطعا ادامه خواهد یافت. رهبر انقلاب با انتقاد بسیار شدید از دزدی دریایی انگلیسی های خبیث گفتند آنها که خباستشان برای همه آشکار است کشتی ما را با راهزنی دریایی ربودند، اما سعی می کنند به آن شکل قانونی بدهند. البته عناصر مؤمن در جمهوری اسلامی این کارها را بی جواب نمی گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد. رهبر انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از دل بریدن ملت و مسئولان از بیگانگان افزودند به برکت این دل بریدن کشور از درون در حال جوشیدن است و این حرکت تحسین برانگیز حتما به موفقیت های بیشتری منجر خواهد شد. ایشان توانمندی های افتخار آفرین دفاعی کشور را نتیجه فشارها و دل بریدن از بیگانگان در دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند حرکت کنونی نیز به برکت تکیه بر خود در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی به نتایج مهمی خواهد رسید. ادامه خبرها. بیش از 207,000 زائر خانه خدا وارد مدینه منوره شدند. از این تعداد 193,000 نفر از طریق هوایی وارد مدینه شدند و سایر حجاج از طریق زمینی و دریایی به عربستان رسیدند. فیصل بن سلمان امیر منطقه مدینه تاکید کرد تمام بخش‌های این شهر برای پذیرایی از زائران آمادگی کامل دارد. یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن با حمله گسترده به پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان خساراتی به انبار مهمات جنگنده های سعودی وارد کردند. به گزارش شبکه خبری المسیره، در عملیات گسترده مبارزان یمنی به پایگاه هوایی ملک خالد که شماری از هواپیماهای بدون سرنشین قاصف 2 شرکت داشتند، انبار مهمات جنگنده های سعودی و چند موضع نظامی دیگر هدف قرار گرفت. این حمله در پاسخ به جنایت‌های متجاوزان و ادامه حملات هوایی علیه ملت یمن انجام شد. از سوی دیگر، ده‌ها نظامی سعودی هم در حمله نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به نجران در جنوب عربستان کشته و زخمی شدند. نخست وزیر عراق بر مقابله با طرح ننگین معامله قرن تاکید کرد. عادل عبدالمهدی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به موضع عراق در قبال فلسطین در برهه‌های مختلف گفت: امروز رویارویی با معامله قرن با فشارهایی که در این مسیر وجود دارد افتخارآمیز و شرافتمندانه است. به یفزود مردم عراق همواره در کنار مردم فلسطین هستند و مانند آنان بر حق بازگشت، حق داشتن کشور مستقل و حق مالکیت کامل بر قدس تأکید می کنند. رئیس جمهور سوریه بر حمایت کشورش از ایران در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا تأکید کرد. بشار اسد در دیدار آقای امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و سیاست کشورمان برای حفاظت از منافع مردم خود در مقابله با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا گفت: در مقابل این تهدیدها از ایران حمایت می‌کنیم. آقای امیر عبداللهیان هم در جمع خبرنگاران درباره بعد از دیدار با رئیس جمهور سوریه در جمع خبرنگاران گفت:
گفتگوهای بسیار مهمی با جناب آقای رئیس بشار اسد داشتیم. من کماکان تحت تأثیر مواضع بسیار قوی آقای بشار اسد در دفاع از سوریه و مردم مقاوم سوریه قرار گرفتم. من مایلم اینجا از دمشق اعلام کنم که امروز زمان اون فرا رسیده که مردم دو کشور در حوزه سیاحت دینی و گردشگری به صورت فعال عمل بکنند و تجار دو کشور برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری به صورت گسترده و فعال وارد میدان بشن. بدون تردید همکاری تهران و دمشق و ظرفیت‌های بزرگی که در دو کشور داره نقش مهمی رو در مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا خواهد داشت.
ادامه خبرها. کودک فلسطینی قربانی تازه ترین جنایت صهیونیست ها شد. به گزارش پایگاه فلسطین الیوم، یک شهرک نشین صهیونیست امروز احمد خلیل 6 ساله را در شهرک ازنا در شهر الخلیل با خود رو زیر گرفت و به شهادت رساند. منابع فلسطینی همچنین از به شهادت رسیدن یک اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی خبر دادند. هیئت رسیدگی به امور اسیران فلسطینی شمار فلسطینیان در بند رژیم صهیونیستی را 6500 نفر اعلام کرده است که در میان آنان 230 کودک، 48 زن، 500 زندانی بدون اتهام و 1800 بیمار دیده می شود. سخنان اهانت‌آمیز نامزد نخست وزیری انگلستان خشم مسلمانان را برانگیخت. افشای مقاله بوریس جانسون، نامزد نخست وزیری انگلستان که در آن اسلام را عامل عقب ماندگی در کشورهای مسلمان نشین دانسته، خشم مسلمانان را در فضای مجازی در پی داشته است. این سیاستمدار حزب محافظه‌کار بریتانیا در سال 2007 نیز مدعی شده بود رشد مذهب در غرب آسیا مانع پیشرفت در منطقه است. شورای مسلمانان بریتانیا از گفته‌های این سیاستمدار اسلام هراس انتقاد و تاکید کرد اسلام نقش مهمی در پیشرفت و شکوفایی جهان اسلام و جهان غرب ایفا کرده است که تاریخ به آن گواهی می‌دهد. یک روزنامه اماراتی مدعی شد مسلمانان هند در مسئله مسجد بابری کوتاه آمدند. روزنامه گلف نیوز نوشت گروهی از شخصیت‌ها و سازمان‌های اسلامی هند قصد دارند برای حل بحران مسجد بابری از خواسته قبلی خود کوتاه بیایند و راه حلی جدید پیشنهاد دهند که بر مبنای آن این مسجد به مکانی دیگر منتقل شود. هندوها معتقدند مسجد بابری در اصل معبد هندوها بوده و در دوره حکومت مغولان هند تخریب و به مسجد تبدیل شده است. گروهی از هندوهای متعصب در سال 1992 به این مسجد حمله و آن را تخریب کردند. آقای وقاری تحلیلگر موضوعات سیاسی شبه قاره درباره ادعای کوتاه آمدن مسلمانان هند از بازپسگیری مسجد بابری به خبر جهان اسلام گفت:
بدون تردید این ادعای دروغین هست و به نظر میرسید تلاش دارن محافل هندویسم یک نظرسنجی و افکارسنجی در میان مسلمانان هند به ویژه در ایالت اترپرادش در خصوص وضعیت آینده مسجد بابری انجام بدن. به هر حال حدود 3 دهه از تخریب مسجد بابری میگذره و هرچند دادگاه الله آباد به نفع مسلمانان رأی داده، اما با توجه به نفوذ و تقویت حضور هندوها به ویژه هندوهای افراطی در دولت BJP در هندوستان، الان ما شاهد هستیم که همچنان اونها بر این نکته تاکید دارن که مسجد بابری یک زمانی معبد هندوها بوده و بایستی همچنان این محل به معبد هندوها برگرده و مسلمانان برن جای دیگه یک مسجدی رو بسازن. که به نظر میرسه که گزارشم که الان گلف میزده یک تلاش برای افکارسنجی و در واقع این که ببینن واکنش مسلمانان در هند در قبال این مسئله چی هست. به هر حال مسلمانان بر این نکته تاکید دارن که مسجد بابری یک مسجد تاریخی در این محل هست و ادعای هندوها مبنی بر اینکه اینجا یک زمان معبد بوده کاملا دروغین هست و نبایستی این اتفاق بیفته و مسجد بابری بایستی مجددا ساخته بشه و به شکل اولش برگرده. حزب BJP که حزب هندو و ملی‌گرای هندو در هند هست، الان سعی کرده به نوعی آتش این مسئله رو بخوابونه و اجازه نده که هندوهای افراطی بخوان دست به خشونت بزنن و یا دوباره بین مسلمانان به هندوها تنش ایجاد بشه. با این حال محافلی در هندو هستن که همچنان سعی میکنن مسئله رو زنده نگه دارن و گوشزد بکنن که محل مسجد بابری محل معبد بوده و بایستی همچنان تبدیل بشه به یک معبد. به نظر من چنین گزارشی که منتشر میشه صحت نداره و صرفا برای افکارسنجی در میان مسلمانان هست و نبایستی چندان به اون توجه کرد. به همین جهت هستش که به نظر میرسه مسلمانان هند هم زیاد به این قضیه توجه نمیکنن و سعی نمیکنن خودشون رو وارد یک درگیری و بحران لفظی و بحرانی بکنن که ممکن است هندوها بخوان از آن به اون فرصتی به نفع خودشون استفاده کنن، چرا که دادگاه الله آباد رأی به حق مسلمانان داره.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. نظامیان رژیم صهیونیستی از آغاز سال 2019 تا کنون 2800 فلسطینی را بازداشت کردند. بنابر اعلام نهادهای حقوقی فلسطینی 446 نفر از بازداشت شدگان کودک و 76 نفر زن هستند. بر اساس این گزارش در همین مدت 17 اسیر آزاد شده فلسطینی دوباره توسط نظامیان صهیونیستی بازداشت شدند و یک اسیر هم به شهادت رسیده است. مشارکت غیر مسلمانان برای حفاظت از مسجدی در کانادا. پس از اهانت چند خرابکار به مسجدی در ایالت آنتاریو کانادا، 10 نفر از غیر مسلمانان محلی برای مشارکت در محافظت از این مسجد گرد هم آمدند. پلیس این شهر گفته است درباره این خرابکاری تحقیق می‌کند، اما از مظنونان احتمالی اطلاعی ندارد. یکی از مسئولان این مسجد علت این اهانت را ناآگاهی توهین کنندگان دانست و گفت مایل است برای افراد خرابکار دوره آشنایی با اسلام برگزار کند. فیلمساز اسکاتلندی مستندی از هنرمندی‌های زنان مسلمان می‌سازد. یک فیلمساز مسلمان اسکاتلندی در نظر دارد مستندی 8 قسمتی درباره زندگی زنان مسلمان بسازد. امین دینی گفته است در هر قسمت از این مستند هنرمندی‌های زنان مسلمان را نمایش خواهد داد. این مستند قرار است ماه مارس سال آینده منتشر شود. رهبر مجلس نمایندگان کنیا رعایت حقوق دختران محجبه در مدارس را خواستار شد. آدن دوال رهبر اکثریت مجلس ملی کنیا از وزارت آموزش و پرورش این کشور خواست با مدیران مدارسی که دختران مسلمان را مجبور به کشف حجاب می‌کنند برخورد کند. و آخرین خبر این بخش این که در نیمه نخست سال جاری میلادی حدود 4.5 میلیون نفر از مسجد جامع شیخ زاید در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدن کردند. مسجد جامع شیخ زاید پس از مسجد الحرام و مسجد النبی سومین مسجد بزرگ جهان است و در سال 2007 میلادی با هزینه 550 میلیون دلاری ساخته شد. در پایان با آگاهیتان می رسانم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:20 و زمان اذان مغرب ساعت 20:40 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می کنم و تا ساعت 21 تقدیم بخش بعدی خبرها فعلا از حضور شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید. شرح زندگی مفاخر دینی و ملی هدف این مجموعه است.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، آسر مکشه.
این برنامه فقیه جلیل القدر و عالم فرزانه مرحوم آیت الله سید محمد فشارتی اصفهان.
در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی.
آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی در سال 1253 هجری قمری در فشارک اصفهان به دنیا آمد. در 11 سالگی تحت کفالت برادر بزرگترش ابراهیم به عراق رفت. این عالم فرزانه برخی دروس رو از برادر و فقه و اصول رو از علمای دیگه آموخت.
آنان که تلیعه بهارن،
آنان که تلیعه بهارن، آنان که تلیعه بهارن، فریاد بلند روزگارن، فریاد بلند روزگارن.
بانگ شریعه فروتن، بول بانگ شریعه فروتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
اونطور که مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتابش نوشته، آیت الله فشارکی در مسجد هندی در نجف اشرف کرسی تدریس داشته که حدود 300 شاگرد در کلاسش حاضر می شدن. وی از برجسته ترین شاگردان میرزای بزرگ شیرازی بود، به طوری که در اواخر دوران مرجعیت میرزا درس ایشون به آیت الله فشارکی واگذار شده بود. حجت الاسلام و المسلمین میر سید.
ایشان از اساطیر بزرگ و از اعاظم علما و مجتهدین و مدرسین عالی مقام است. شاگردان برجسته‌ای هم دارد، چه اینکه خود از شاگردان برجسته واضحه و مبرز مرحوم آیت الله العظما آقای میرزا محمد حسن شیرازی بزرگ، شخصیتی که در فتوای تحریم تنباکو شهرت جهانی پیدا کرد. اگر بخواهیم شخصیتی رو خوب بشناسیم، یکی از راه‌های آن شناخت استادی که در محضر او درس خونده و در تحت تربیت او رشد کرده و همچنین شاگردانی که پرورش داده است. استاد مرحوم فشارکی میرزای بزرگ شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو، شاگرد ایشان حضرت آیت الله عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم. خب وقتی گفته می شود میرزای شیرازی، اون خصوصیات میرزای شیرازی، خلقیات منحصر به فرد ایشان، همه در شاگرد خلاصه میشه و شاگرد هم از این روحیات بهرمند میشه. شما ببینید تیزبینی، سیاست، درایت و مدیریت میرزای شیرازی به گونه ایست که من یک نمونه کوچک اشاره کنم. وقتی که میرزای شیرازی به سامرا میان، اهالی سامرا همگی از اهل تسننن، بعضی از مردم که عوامن، عده‌ای از اراذل و اوباشی که شاید به اصطلاح جیره‌خور اون روز انگلستانن، تحت تأثیر تبلیغات دشمن هستن، صاحت میرزا جسارت میکنن، عده‌ای از بچه ها میان دور خانه میرزا، خانه میرزا را سنگباران میکنن، شیشه های منزلشون رو میشکنن و خلاصه از این مسائل برای میرزا مشکلات درست میکنند و ناراحتی ایجاد میکنن. از اون طرف دولت وقت انگلستان سفیر خودش رو به منزل میرزا میفرسته به سامر را بره که به اصطلاح تحت عنوان حمایت از میرزای شیرازی، که اگر شما اجازه بدید ما کسانی را که متعرض شما میشن سر جای اونها بنشونیم. وقتی سفیر میاد به طرف سامر را، این خبر به میرزا میرسه. میرزا در جواب میگوید که به سفیر بگویید لازم نیست ایشان به خانه ما بیاید، اینها، این مردم برادران ما هستند، سنگ زدن اینها برای من گواراتر است از آمدن شما به سامر را و ما نیازی به کمک شما نداریم. خب در این شرایط وقتی این خبر به گوش مردم سامر را میرسه، اون چنان موجب شوق و شعف مردم میشه که مردم نسبت به میرزا ارادت بیشتری پیدا میکنن، خصوصیات بیشتری، به اصطلاح علاقمندی بیشتری پیدا میکنن. این درایت یک استاد است. همه این ویژگی ها در شاگرد هم تجلی پیدا میکنه. بنابراین استاد میرزای شیرازی و شاگرد هم حضرت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
مرحوم آیت الله فشارکی شاگردان بسیاری تربیت کرد. عالمان بزرگی مثل مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد رضا نجفی، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و مرحوم سید حسن مدرس.
افرادی که از شاگردان فشارکی هستند، اینها هم هر کدام به نوبه خود از بزرگان هستند، افرادی که صاحب منصبی هستند از نظر موقعیت علمی، آیت الله شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی و گر آیت الله عظما آقای میرزا حسین نائینی، اینها از شاگردان آیت الله فشارکی هستند و شخصیت های بزرگی که در تحت تربیت این شخصیت بزرگ و روحانی جلیل القدر و این سید بزرگوار بزرگ شدن، همه حکایت از بزرگی و بزرگ منشی این شخصیت دارن. ایشون دو تا فرزند داشتن که از اکابر علما بودن. یکی از فرزندان ایشون به نام سید علی اکبر طباطبایی که داماد مرحوم آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی و دیگر باز آیت الله سید عباس طباطبایی که داماد مرحوم سید احمد آشتیانی هستند. اینها هم فرزندان ایشون هستند که باز از اکابر علما میشن و از بزرگان قوم میشن و در زمان خود نوری هستند که بر جامعه خود نورافشانی میکنن.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی در مسجد هندی در نجف کرسی تدریس داشت که حدود 300 شاگرد در کلاسش حاضر می شدند. شیخ عباس قومی در فواید الرضویه می فرماید زمانی که آیت الله شیرازی در شعبان 1312 وفات کرد، بزرگان به او رجوع کردند زیرا اعتقاد داشتند که او اعلم پس از میرزاست و از او خواستند که تصدی امور شرعی و مرجعیت را بر عهده بگیرد. ولی وی می فرماید من خود می دانم که شایسته این کار نیستم، زیرا ریاست امور شرعی نیاز به امور دیگری غیر از علم دارد و من در این امور وسواس خاصی دارم و من به غیر از تدریس به کاری نباید مشغول شوم. سپس به ایشان اشاره می کند که به سراغ میرزا محمد تقی شیرازی بروند که این یکی از دلایل بلندی همت و پاکی نفس و اخلاص این بزرگوار بوده است. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
وقتی بعد از جناب میرزا برای مرجعیت بهش مراجعه کردند، یک سره در رو بست و در بعضی نقلها این آیه رو خوند که تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. من کسی نیستم که گول این حرفها رو بخورم و دنبال این اسم و رسم ها و این عناوین بخوام راه بیفتم. مرجعیتی اگر هست فقط برای همون استاد ما میرزای شیرازی بود که اون شب اونطور به من مسئله رو نشون داد. باید فتوا کسی بدهد که بتواند با ولی عصر در ارتباط باشد. در همون ایامی که جناب میرزا از دنیا رفته بودند و همه منتظر بودند که مرحوم حاسد محمد فشارکی بر جنازه جناب میرزا نماز بخوانند و از این طریق مرجعیتشون به طور طبیعی مطرح بشه، هرچه منتظر ایستادن دیدن نخیر، خبری از جناب سید فشارکی نیست، خبری از ایشون نیست. کسان دیگه آمدن و نماز خوندند و بعد وقتی که خدمت ایشون رسیدن و سوال کردن، فرمود ان الرئاسه تحتاج الى امور غیر العلم. ریاست، مرجعیت، زعامت و به دوش کشیدن بار تکلیف مردم مسئولیتی بس خطیر است که از عهده چون منی بر نمی آید.
این یکی از نشانه های بلندی همت و پاکی نفس و اخلاص این بزرگوار بوده است.
نگارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. ماجرایی رو از مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی رحمت الله علیه میخوام براتون نقل بکنم که نشون میده که چقدر علمای ما روی مسائل حتی شاید به نظر جزئی دقت داشتن. فرزند مرحوم سید محمد فشارکی میگه بعد از وفات میرزای شیرازی بزرگ، پدرم توسط من به مرحوم آقا میرزا محمد تقی شیرازی پیغام داد که اگر شما خودتون رو اعلم از من میدونید بفرمایید تا زن و بچم رو در امر تقلید به شما ارجاع بدم و اگر منو اعلم میدونید شما خانواده خودتون رو در مسئله تقلید به من ارجاع بدید. هنگامی که این پیام رو به میرزا رسوندم، میرزا تأملی کرد و فرمود خدمت آقا عرض کنید که آقا خودشان چگونه می دانند. من این سوال رو خدمت پدرم عرض کردم. پدرم فرمود برو عرض کن که شما در اعلمیت چه چیز رو میزان و معیار می دونید. اگر دقت نظر میزان باشه شما اعلمید و اگر فهم عرفی معیار باشه من